بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین از نامزدی معاون نخست وزیر روسیه برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. نیروهای نظامی افغانستان اعلام کردند پس از 10 ماه به تسلط طالبان بر شهر موسی قلعه پایان دادند. دور تازه گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق 8 روز دیگر برگزار می شود. کوماج طاهباز هستم. در ایران ساعت 18:30 است. 19 آذر ماه برابر است با 10 ماه دسامبر سال 2007 میلادی. یک ساعت آینده شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید با تازه ترین خبرها و مجموعی از گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها در مورد مسائل روز ایران و جهان. امروز در تقویم سازمان ملل متحد برابر است با روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، روز جهانی حقوق بشر. به عبارتی قدم گذاشتن به عصر نوین بشری که از آن در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهیم شنید. اما قبل از آن آخرین خبرها را میشنویم از مریم منظوری. عصر بخیر.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه از نامزدی دمیتری مدوف معاون اول نخست وزیر روسیه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. پس از آنکه 4 حزب روسیه از جمله حزب حاکم روسیه متحد دمیتری مدودف را نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، ولادیمیر پوتین گفت از این نامزدی کاملا پشتیبانی می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه قرار است روز 2 مارس سال آینده میلادی برابر با 12 اسفند ماه برگزار شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تسلط کامل بر شهر موسی قلعه در شمال استان هلمند خبر داد. این در حالی است که یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت نیروهای دولتی افغانستان هنوز کنترل شهر موسی قلعه را به دست نگرفتند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان در موسی قلعه همچنان در جریان است. از سوی دیگر درگیری میان پلیس افغانستان و شبه نظامیان طالبان در شهر سنگین 15 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق امروز دوشنبه اعلام کرد که مقامات ایرانی و آمریکایی روز 27 آذر ماه 18 دسامبر دور دیگری از گفتگوهای خود را درباره امنیت عراق از سر می‌گیرند. آقای زیباری که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت اعلام کرد که دیدار نمایندگان ایران و آمریکا در سطح کارشناسان امنیتی دو طرف خواهد بود. حزب مشارکت ایران اسلامی در بیانیه پایانی 10 کنگره خود تشکیل ائتلافی از همه نیروهای اصلاح طلب را خواستار شده است. حزب مشارکت که بزرگترین حزب اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی محسوب می شود، در بیانیه خود با تاکید بر قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قانون مادر، این قانون را دارای ظرفیت‌هایی دانسته است که رعایت آن می تواند در برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی مؤثر باشد و بسیاری از نارسایی‌های فعلی را از بین ببرد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است ایران برای همه ایرانیان شعار راهبردی حزب مشارکت ایران اسلامی است و این حزب با هر نوع تقسیم بندی خودی غیر خودی شهروندان بر مبنای سلایق سیاسی، قومی، اندیشه‌ای و زبانی مخالف است. امروز دوشنبه در مراسمی در اسلو پایتخت نروژ، الگور معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و پژوهشگران شورای بین‌المللی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل به طور مشترک جایزه صلح نوبل سال 2007 را دریافت کردند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا که در سفری غیرمنتظره به بصره سفر کرده است گفت نیروهای عراقی تا 2 هفته دیگر کنترل استان بصره در جنوب عراق را به دست می‌گیرند. نیروهای نظامی بریتانیایی قرار است پس از آن برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی محلی در بصره باقی بمانند. و صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان در سازمان ملل متحد یونیسف در گزارشی تازه اعلام کرد 93 میلیون کودک در سراسر جهان از امکان آموزش و تعلیم بی‌بهره‌اند. بنا به گزارش یونیسف شمار کودکان محروم از تحصیل رسمی 20% کاهش یافته، اما همچنان این آمار پایین‌تر از میزانی است که به عنوان اهداف 2030 در این زمینه تعیین شده است. آقای طاهباز،
با تشکر از شما. و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از وضعیت حقوق بشر در ایران بیشتر خواهیم شنید.
وقتی که فعالیت اتمی ایران در صدر مسائل جهانی قرار میگیره، مسائل حقوق بشری تحت شعاع قرار میگیره.
فعالان و ناظران حقوق بشر و خود شما امروز در رادیو فردا از حقوق بشر در ایران خواهید گفت. ایران و آمریکا یک بار دیگر دور یک میز، باز هم در مورد عراق. $2 میلیارد برای گسترش میدان نفتی یادآوران، نفت ایرانی و تکنولوژی چینی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، بمانید. باز هم ایران و آمریکا مذاکره میکنند. البته هنوز باید یک علامت سوال کوچک هم گذاشت. در هر صورت وزیر امور خارجه عراق امروز اعلام کرد که مقام‌های ایرانی و آمریکایی روز 27 آذر ماه دور دیگری از گفتگوهای خود را درباره امنیت عراق از سر می‌گیرند. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر.
اعلام تاریخ 18 دسامبر 8 روز دیگر برای برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرده بود مقامات عراقی ماه ژانویه را برای انجام مذاکرات پیشنهاد کردند و اینکه زمان و سطح مذاکرات در دست بررسی است. هوشیار زیباری اما وزیر امور خارجه عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد امروز گفت ما موافقت هر دو طرف ایران و آمریکا را گرفته ایم که دور چهارم مذاکرات این دو کشور آغاز شود. به گفته او این اتفاق دیروز رخ داده است. وی افزود ما یک تاریخ جدید داریم، 18 دسامبر. این یک ملاقات فنی در ادامه آخرین دیدار کارشناسان امنیتی خواهد بود و نه در سطح سفرهای دو کشور. دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در حالی برگزار می شود که سازمان اطلاعات ملی آمریکا حدود یک هفته پیش در آخرین برآورد خود تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران تا سال 2003 میلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته‌ای تولید کند، اما این تلاش ها را 4 سال پیش متوقف کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملی برآوردهای امنیتی آمریکا، اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، در فاصله سالهای 2010 تا 2015 می تواند به توانایی ساخت بمب هسته‌ای دست یابد. تهران می گوید که هیچگاه حتی قصد ساخت بمب اتم را هم نداشته است. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از نزدیک به 3 دهه برای نخستین بار در سال جاری با هم مذاکره کردند. این مذاکرات از ماه مه حدود 8 ماه پیش آغاز شد و تا کنون 3 دور از آن برگزار شده است. 2 دور از این گفتگوها میان رایان کراکر و حسن کاظمی قمی سفیران آمریکا و ایران در بغداد انجام شد و 1 دور مذاکره نیز توسط کارشناسان امنیتی دو کشور صورت گرفت. آخرین دور این گفتگوها در ماه اوت حدود 4 ماه پیش برگزار شد ولی بدون هیچ دستاورد خاصی پایان گرفت. در ماه‌های اخیر ارتش ایالات متحده اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران آنچرا که آمریکا ارسال سلاح برای شورشیان عراقی می‌خواند متوقف کرده است. تهران از سوی دیگر گفته است که برای کمک به دولت عراق و ثبات در این کشور حاضر است تا پای میز مذاکره به بحث درباره اوضاع امنیتی همسایه‌اش بپردازد.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. 2 میلیارد دلار برای توسعه یکی از مهمترین میدانهای نفتی، میدان نفتی یادآوران در استان خوزستان. دلارها را ایران میدهد و توسعه دهنده یک شرکت چینی است. امروز قرارداد توسعه میدان نفتی یادآوران میان ایران و چین به امضا رسید. قراردادی که در سایه تحریم‌ها خارج شدن شرکت‌های مهم بزرگ غربی نهایتاً پس از 3 سال امضا شد. ساعتی پیش با فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس گفتگویی کردم و قبل از هر چیز پرسیدم اهمیت امضای چنین قراردادی چیست. فریدون خاوند:
جمهوری اسلامی همونطور که میدونین نیاز شدیدی داره به سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز، به این دلیل ساده که به خاطر فقدان سرمایه گذاری یا کمبود سرمایه گذاری منابع نفتیش به شدت در معرض فرسایش هستند، تا جایی که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر حتی نمیتواند در سطحی که سازمان اوپک براش سهمیه تأمین کرده نفت صادر کنه. خب در این شرایط با توجه به این که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی کشورهای بزرگ صنعتی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند، در این شرایط دولت جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره جز روی آوردن به کشورهای آسیایی، قدرت‌های نوظهور از جمله چین و هند.
خب مقام های ایران میگن فرقی نمیکنه، غربی ها سرمایه گذاری نمیکنن، ما به شرقی ها رو میاریم. چه تفاوتی میکنه واقعا؟
ببینین این که کشورهای تازه ای از این نقش مهم در عرصه بین المللی و از جمله در عرصه انرژی برخوردار شدند طبعا به دامنه مانور جمهوری اسلامی رو افزایش میده. منتها مسئله‌ای که مطرح هست اینه که اون حجم تکنولوژی لازم و مدرنی که کشورهای اروپایی و ژاپن در اختیار دارند برای بهره برداری از منابع نفتی در اختیار چینی ها نیست. ایران سرزمین بسیار مهمی هست از لحاظ منابع نفت و گاز جهان. طبعا چنین کشوری نمیتواند مورد توجه شرکت های عظیم نفتی قرار نگیره. منتها مسئله مهم این هست که رابطه ایران با بخش بزرگی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان به دلایل سیاسی طبعا در وضعیتی هست که میدونید و این به شدت سنگینی میکنه بر روابط اقتصادی ایران از جمله در عرصه نفت و گاز. کشورهایی مثل روسیه، چین، هند مسلماً به منابع نفتی ایران روی خواهند آورد. منتها هزینه زیادی رو از دولت ایران مطالبه می‌کنند و از اینکه ایران دامنه مانور گسترده‌ای ندارد به اصطلاح تا اونجایی که بتوانند شرایط سنگین‌تری رو بر ایران تحمیل می‌کنند.
حالا این وسط چه کسی بیشتر سود می‌بره؟
ببینین چینی‌ها به دلیل اینکه تبدیل به کارخانه جهان شدند در واقع همه جای دنیا به دنبال نفت می‌گردند. چینی‌ها در رابطه با ایران و پرونده هسته‌ایش نقش بسیار ماهرانه‌ای رو در پیش گرفتند. از یک طرف تلاش می‌کنند که هم از منابع نفت و گاز ایران بهره برداری بکنند، کالاهای زیادی رو به ایران بفروشند و در همون حال به غربی‌ها می‌گویند که ما با شما هستیم و تا اونجایی که بتوانیم همراهی میکنیم با قطعنامه های شورای امنیت. منتها این نکته هم برای ایران البته نکته مثبتی است که کشوری مانند چین یا هند پیدا شده که اینها در حال حاضر تبدیل به یک بازار عظیم شدند و ایرانی ها میتوانند از این که قدرت اقتصادی در جهان به اصطلاح متنوع شده و از نظر اقتصادی ما در یک دنیای چند قطبی زندگی میکنیم، خب ایرانی هم طبعا از این مسئله میتواند به سود منافع خودشون استفاده بکنند.
وزیر نفت ایران میگه این قرارداد بلافاصله اجرا میشه، اما قراردادهای نفتی مانند این کلن قراردادهای اقتصادی به طور بزرگتر مانند این قبلا هم دیده شده که ضمانت اجرایی ندارن یا گاهی اوقات اجراشون به تعویق افتاده. فکر میکنین در مورد این قرارداد هم ممکن این اتفاق بیفته؟
در مجموع باید منتظر اطلاعات بعدی موند که ببینیم که قطعیت این قرارداد تا چه اندازه است. چینی ها در مورد مثلا بزرگراه شمال به مقدار زیادی اجرای طرح این بزرگراه رو به تعویق انداختند و این مسئله مورد انتقاد شدید منابع اقتصادی ایران است. آیا در مورد قرارداد دیروزی هم که در زمینه نفتی امضا شده این تعویق قابل پیش بینی هست؟ این رو آینده نشون میده.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شب تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
یک هیئت 11 نفری از پارلمان اروپا که هفته گذشته به تهران رفت با خانواده فعالان دانشجویی و کارگران زندانی دیدار و گفتگو کرده است. فعالان کارگری و دانشجویانی که نه در محل کارشند بلکه در زندانند. البته به دلیل رسمی دشمنی با نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. بهروز کارونی.
اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپا دیروز یک شنبه در هتل لاله تهران با اعضای کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان دیدار کردند. این کمیته از اعضای خانواده ده‌ها دانشجوی چپگرا تحت عنوان آزادیخواه و برابری طلب تشکیل شده است که هفته گذشته توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. از جمله دانشجویان بازداشت شده مهدی گرایلو، الناز جمشیدی، انوشه آزادفر و سعید حبیبی هستند. عسل اخوان فعال دانشجویی در مورد دیدار اعضای کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان با اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپایی به تهران به رادیو فردا میگوید خانواده دانشجویان زندانی که پیگیر وضعیت آنها هستند پس از اعلامیه وزارت اطلاعات که دانشجویان بازداشت شده را اخلالگر خوانده است بیش از پیش نگران وضعیت آنان شدند و لذا با اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپا دیدار کردند و خواستار پیگیری وضعیت عزیزان خود توسط این هیئت شدند.
کلا خیلی مثبت و خانواده خیلی خودشون هم راضی بودن.
به گفته خانم اخوان، خانواده دانشجویان زندانی همچنین اتهامات اخلاقی وارد آمده از سوی وزارت اطلاعات مبنی بر کشف نشریات مهم، اعلامیه‌های حاوی توهین به مقدسات و مشروبات الکلی را رد کردند.
ما گفتن که نه، این پروژه یک جمهوری اسلامی داره، همیشه وقتی منتقدانشو میگیرن برای اینکه مثلا بخواد حالا یه سری انگهای دیگه به اونا میزنه، یا انگهای اخلاقی میزنه، یا مثلا همینجور میگه مشروبات الکلی اینا گرفتن.
این فعال دانشجویی اشاره می کند که اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپا پس از شنیدن گزارش خانواده های دانشجویان بازداشت شده، دستگیری این فعالان دانشجویی چپگرا و دگراندیش را محکوم کردند و قول دادند که در دیدار با مقام های جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت این دانشجویان بازداشت شده شوند.
دانشجویان بازداشت شده که تعدادشون حدود 30 نفر هم هستش و در بند 29 اوین هستند و پریشب تعدادی از اون زنگ زدن به خونه هاشون و گفتن که مثلا ما سالمیم، از سلامت خودشون خبر دادن و عده دیگه هم یک کسی از اوین زنگ زده و گفته که بچه های شما سالم هستن، ولی خب خودشون نتونستن صحبت کنن و گفتن که دارن بازجویی میشن و تا وقتی که بازجوییشون تکمیل نشه آزاد نمیشن.
اعضای هیئت 11 نفری پارلمان اروپا پیش از این نیز در روز جمعه 16 آذر ماه در دفتر سازمان ملل متحد در تهران با همسران سه فعال کارگر زندانی، منصور اوسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز دیدار کرده بودند. نجیبه صالحی، همسر محمود صالحی، در مورد این دیدار به رادیو فردا گفته بود:
در رابطه با وضعیت بهداشت، برخورد مسئولین زندان و وضعیت جسمانیشون، وضعیت پرونده قضایشون با ما صحبت کردن، حرفای ما رو یاداشت کردن و گفتن که ما با مقامات حتما صحبت میکنیم و ابراز ناراحتی کردن برای وضعیت جسمانی آقایان که زندان هستن.
به گفته اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، نمایندگان پارلمان اروپایی تاکید کردند که در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی موضوع فعالان اجتماعی بازداشت شده به ویژه فعالان کارگر را در میان خواهند گذاشت و در این حال این موضوع را در پارلمان اروپا و همچنین اتحادیه اروپا پیگیری خواهند کرد.
گزارش بهروز کارونا را شنیدیم و اینک روز جهانی حقوق بشر در انتظار شماست. باز می‌گردیم تا لحظاتی دیگر.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اعلامیه حقوق بشر بالاخره به تصویب رسید. البته نه امروز، بلکه 59 سال پیش در همین روز. با 30 ماده ترجمه شده به بیش از 300 زبان برای تمام مردم جهان. از آن روز 10 دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر شناخته می شود. اعلامیه حقوق بشر این گونه آغاز می شود: هر فرد، هر انسان آزاد است. در این بیانیه همچنین آمده است که انسانها را نمی توان شکنجه کرد و همه حق دارند به طور مساوی به دادگاه، وکیل و قضاوت عادلانه دسترسی داشته باشند. اما در ایران، کشوری که از این اعلامیه حمایت کرده است، چه می‌گذرد؟ وضعیت حقوق بشر در یک سال گذشته در ایران موضوع گزارش مریم منظوری است.
به مناسبت فرارسیدن روز جهانی حقوق بشر، سازمان‌های مختلف دفاع از حقوق بشر در داخل و خارج از ایران با صدور بیانیه و اطلاعیه‌های مختلف به آنچه که نقض گسترده حقوق بشر در ایران می‌نامند اعتراض کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید چین با 33 و کوبا با 24 روزنامه‌نگار زندانی بیش از 4 سال است که بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان هستند. در ادامه این اطلاعیه به ایران و آذربایجان اشاره می‌شود و گفته می‌شود این دو کشور دارای بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در خاورمیانه هستند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را به این شکل جمع‌بندی می‌کند:
در مجموع آماری که ما داریم، این آمار بیش از 63 مورد بازداشت دستگیری رسمی اعلام شده. حال تعدادی دیگر هم هستند که در گوشه و کنار بازداشت شدند ولی خواهان به اصطلاح طرح مسئله نبودند. امروز به طور مشخص در زندان‌های ما تعداد روزنامه‌نگاران زندانی 12 نفرند. آخرین بازداشت در کردستان انجام شده.
سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با صدور اطلاعیه مطبوعاتی روز 19 آذر را روز گرامی داشت روزنامه‌نگاران زندانی که برای ابراز عقیده خود در زندان به سر می‌برند اختصاص داده و همه رسانه‌ها را فرا می‌خواند که سکوت درباره دستگیری روزنامه‌نگاران بازداشت شده را شکسته و درباره وضعیت آنان سخن بگویند. در یک سال گذشته آمار و اخباری که مدافعان حقوق بشر آنها را نقض آشکار حقوق انسانها در ایران نامیدند به گوش رسیده است. بازداشت‌های خودسرانه دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، ممنوع خروج کردن آنان، جلوگیری از ادامه تحصیل برخی از دانشجویان، اعدام‌های گسترده متهمان موسوم به عرازل و اوباش، سنگسار و اعدام کودکان و نوجوانانی که در سنین کودکی مرتکب جرم شده‌اند از جمله این موارد است. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس است.
با توجه به اینکه بالاترین و والاترین حق بشری حق زندگی است، بدترین وضعیتی هم که در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران امروز وجود داره، متاسفانه افراد در نقض این حق و در اعدام مردم. در سال جاری، سال 2007 که الان هفته های آخرش رو هستیم، بیش از 300 تن در ایران اعدام شدن. یعنی شما وقتی این رو با توجه به میزان جمعیت بگیرید، بالاترین رقم اعدام در دنیاست. صفانه باید بگم که بدترین ننگی که در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی هست مجازات اعدام.
دکتر حسین باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن میگوید در حالی که سیر اعدام در جهان رو به کاهش است، آمار نشان میدهد که در ایران موج اعدام تشدید شده است.
نمونه‌های زیادی وجود داره. این متاسفانه برخلاف سیر جهانی است که ما داریم به طرف کاهش اعدام در سطح جهانی میریم.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تنها نهاد مدافع حقوق بشری است که در مناطق کردنشین ایران فعالیت میکند. محمد صدیق کبودوند رئیس این سازمان و اجلال قوامی از اعضای هیئت مدیره این سازمان در حال حاضر مانند موارد مشابه دیگر به اتهام کلی تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی در زندان به سر میبرند. سامان رسولپور از اعضای هیئت مدیره این سازمان است و درباره گزارش مفصلی که این سازمان از وضعیت نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران تهیه کرده است چنین میگوید.
اهم از احضارها، بازداشتها و دستگیریها، صدور احکام، طبقه بندی و تفکیک کردیم. در حال روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی، فعالان زنان و فعالان کارگری و در کل وضعیت حقوق بشر رو در این گزارش ما مورد بررسی قرار داریم که بازه زمانی که این گزارش تهیه شده ظرف 3 ماه گذشته هستش و شاید تمامی موارد نقض حقوق بشری رو که اتفاق افتاده در کردستان در بر نگیری. و
آقای رسولپور معتقد است وضعیت حقوق بشر در مناطق کردنشین به طور کلی روندی منفی طی کرده است.
بیشتر بازداشت شدگان نمیتونن تا مدت‌ها با خانواده‌هاشون تماس برقرار بکنن یا نمیتونن با وکیلشون ملاقات داشته باشن و بازجویی‌ها بعضن ماه‌ها به طول می‌انجامه و روند دادرسی هم در غیاب وکیل مدافع صورت می‌گیره. در طی ماه‌های گذشته چندین تن از اساتید کرد به دلایل مسائل عقیدتی و فکری اجباراً از کار اخراج شدن. الان چندین دانشجوی کرد ماه‌هاست که در زندان به سر می‌برند، از جمله آقای یاسر گلیا، آقایان هدایت غزالی و صباح نصری. میزان ما تعداد اون کسانی رو که اعدام شدن در کردستان 6 نفر ذکر کردیم که این 6 نفر در 3 ماه گذشته و در زندان‌های مناطق کردنشین اعدام شدن و تعداد شاید بیش از این 6 نفر باشه، اما به هر حال به دلیل اینکه ما دسترسی نداریم به زندان‌ها و در زندان ها بسته است به روی گزارشگران ما، بیشتر از اینا شاید اعدام شده باشن و در سکوت خبری. وضعیت کارگران و معلمان هم وخیم تر شده.
در طی چند سال اخیر ایران با برنامه اتمی بحث‌انگیز خود و رویارویی با جامعه جهانی اغلب در صدر اخبار بین‌الملل قرار داشته است. برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و فعالان حقوق بشر معتقدند جای داشتن ایران در صدر اخبار سیاسی جهان توجه به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را در سایه قرار داده است. دکتر حسین باقرزاده درباره این نظریه چنین میگوید.
در مورد فعالیت سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، سازمان‌های داوطلبان حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل در انگلیس یا دیدبان حقوق بشر در آمریکا، باید من بگم که خوشبختانه فعالیت اینها بیشتر شده. ما در سال گذشته شاهد این بودیم که این سازمان ها بیشتر به مسائل ایران توجه کردن و گزارش‌های متعددی که مرتباً از طرف این سازمان‌ها در میاد نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده. بنابراین در عین اینکه مسائل اتمی ایران در مطبوعات باعث این شده که مسائل حقوق بشر ایران تحت فشار قرار بگیره، ولی به لحاظ فعالیت سازمان‌های حقوق بشری که بیشتر روی همین مسئله تمرکز می‌کنن، این تأثیر زیاد به اصطلاح نبوده.
اعلامیه جهانی حقوق بشر 60 سال پیش در چنین روزی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بان کی مون دبیر کل این سازمان آغاز کمپینی را اعلام کرده که هدفش تقویت تمامی موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به گفته آقای بن، مفاد این منشور جهان شمول است و هدف آن است که نشان دهد مفاد منشور جهانی حقوق بشر یعنی مبارزه علیه تبعیض و برقراری برابری و مساوات برای همه جنبه نمادین ندارد.
مریم منظوری از وضعیت حقوق بشر می گفت در ایران در گفتگو با فعالان و مدافعان حقوق مدنی. اما در این مورد شما چه گفته اید؟ از شما شنوندگان رادیو فردا در روزهای گذشته خواسته بودیم نظر خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را با ما در میان بگذارید و اینک پای صحبت‌های خود شما می‌نشینیم.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
من میخواستم راجع به آزادی مذهب، در واقع نقض آزادی مذهب تو ایران صحبت کنم. ماهایی که اهل سنتیم تو ایران خیلی تحت آزاریم، یعنی ما که تو تهران زندگی میکنیم نمیتونیم اصلا هیچ جا مطرح کنیم که ما سنی هستیم. اگه نه با ما رفتار بد میشه، به عنوان یک کافر با ما برخورد میکنن. باور کنیم با وجودی که من اسلامو دوست دارم، ولی انقدر تحت ظلم و آزار و اذیت قرار گرفتیم که اصلا از مسلمون بودنم بیزار شدم.
ما مسلمونیم و حقوق بشرم یعنی اسلام. یه فکری بال خودتو بکنی، یه فکری بال اون دنیایی که میخواد بسوزه جفخاله بشین بکنی.
متاسفانه باید گفت بشر در حال حاضر نیز برای حقوق خیش باید مبارزه کنه و این مبارزه هم بسیار جدی است، حداقل در کشور ما ایران. به نظر من بیشترین مردم ایران نمیدانند که اسلام با حقوق بشر واقعا در تضاد است. سهراب هستم از سوئد.
خواستم بگم حقوق بشر هست ولی کاربرد نداره، به خاطر اینه که از اون طرف دنیا یه نفر مثل آقای بوش میاد این طرف دنیا دخالت میکنه، زندگی همه را به خاک و خون میکشه. واقعا اگه حقوق بشر باشه بایستی این ترازو اونطوری رفتار میکنه، نه طرف یکی بگیرد نه طرف یکی دیگه ول بکنه. نصرت الله حاتمی هستم از کرمانشاه.
بیناستم از دوبه یه این کوچکترین چیزی که مال حق هر کسی باشه، حقوق بشر که چه هست، حقوق انسانی هر کسی باشه، رو تن خودش میتونه خالکوبی کنه. من رو تن خودم یه الهه فروهه رو خالکوبی کردم. رفته بودم ایران، منو تو خیابون گرفتن، از من 200,000 تومان دیه گرفتن که چرا من به تن خودم آسیب رسوندم. این واقعا چیزیه که اینا بتونن دربارش نظر بدن.
نقض حقوق بشر در این مملکت زیاده. در سال 1362 بنده دانشجو بودم در دانشگاه مشهد، بدون هیچ بهانه‌ای به خاطر اینکه بابام مثلا صوفی بوده من را از دانشگاه اخراج کرد.
به نظر من سال هاست که حقوق بشر در چادر تاریکی ها و خرافات در این کشور هویت خودش را دست داده. نه آزادی عقیده و بیان، حمله به انسان‌های بیگناه، حتی بی احترامی و تخریب به اماکن دراویشی که در قم و بروجرد فقط برای خدا جمع می‌شدند، حتی عدم آزادی تعیین نوع لباس و پوشش، سرکوب زنان و مردان، و چه بسیار تلخه که همه این جنایت‌ها تحت پوشش نام دین انجام میشه. بیچاره حقیقت و آزادی.
صدای شما، صدای شنوندگان رادیو فردا بود که شنیدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران امروز که همزمان است با روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان. البته 59 سال پیش توسط سازمان ملل و با رأی همه کشورها اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. اینها و بیشتر را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخونید به آدرس radiofarda.com. با ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. رادیو فرداست. در ایران ساعت 7 بعد از ظهر. یک بار دیگر عصر شما به خیر. اگر تا این لحظه با ما بودید حتما میدانید که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و اگر این لحظه ما پیوستید یادآوری میکنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سری میزنیم به جهان خبرها یک بار دیگر با مریم منظوری. عصر شما باز هم بخیر.
عصر شما هم بخیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه از نامزدی دمیتری مدودف معاون اول نخست وزیر روسیه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. پس از آنکه 4 حزب روسیه از جمله حزب حاکم روسیه متحد دمیتری مدودف را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد، ولادیمیر پوتین گفت از این نامزدی کاملا پشتیبانی می‌کند. ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تسلط کامل بر شهر موسی قلعه در شمال استان هلمند خبر داد. این در حالی است که یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت نیروهای دولتی افغانستان هنوز کنترل شهر موسی قلعه را به دست نگرفتند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق امروز دوشنبه اعلام کرد که مقامات ایرانی و آمریکایی روز 27 آذر ماه دور دیگری از گفتگوهای خود را درباره امنیت عراق از سر می‌گیرند. آقای زیباری که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت اعلام کرد دیدار نمایندگان ایران و آمریکا در سطح کارشناسان امنیتی دو طرف خواهد بود. حزب مشارکت ایران اسلامی در بیانیه پایانی دهمین کنگره خود تشکیل ائتلافی از همه نیروهای اصلاح طلب را خواستار شده است. حزب مشارکت که بزرگترین حزب اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی محسوب می شود، در بیانیه خود با تاکید بر قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قانون مادر، این قانون را دارای ظرفیت های دانست که رعایت آن می تواند در برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی مؤثر باشد و بسیاری از نارسایی های فعلی را از بین ببرد. امروز دوشنبه در مراسمی در اسلو پایتخت نروژ، الگور معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و پژوهشگران شورای بین‌المللی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل به طور مشترک جایزه صلح نوبل سال 2007 را دریافت کردند و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا که در سفر غیرمنتظره به بصره سفر کرده است گفت نیروهای عراقی تا 2 هفته دیگر کنترل استان بصره در جنوب عراق را به دست می‌گیرند.
موضوع اتحادیه اروپا در قبال ایران، آزادی کاظم دارابی، مجرم اصلی پرونده میکونوس، انتشار آخرین اثر گونتگراس در ایران و برنامه نگاه تازه و حتی بیشتر همچنان در همین مجله شامگاهی. برخی از گزارش ها حاکی از این است که امروز کاظم دارابی، مجرم اصلی پرونده میکونوس پس از 15 سال از زندان آزاد و از طریق فرودگاه فرانکفورت به ایران بازگردانده میشود. کاظم دارابی و همراه با عباس راحیل که لبنانی است در سال 1992 با حمله به مخالفین جمهوری اسلامی در رستورانی به نام میکونوس در برلین، صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، همایون اردلان، فتاح عبدلی از اعضای بلند پایه این حزب و نوری دهکردی فعال سیاسی مقیم شهر برلین را ترور کردند. دادگاهی در برلین پس از 4 سال محاکمه در سال 1997 میلادی کاظم دارابی و عباس راحیل دو متهم اصلی این پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. دو متهم دیگر پرونده محمد یوسف امین لبنانی و فضل الله حیدر او هم لبنانی به ترتیب 11 سال و 5 سال و 3 ماه زندان محکوم و در سال 1999 از آلمان اخراج شدند. شهره بدیعی همسر نوری دهکردی یکی از قربانیان حمله به میکونوس در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا خبر آزادی کاظم دارابی را تایید می‌کند و چنین می‌گوید:
اینطور هستش که امروز خبرنگارای آلمانی تماس گرفتن، حتی از برنامه اخبار یک کانال آلمان تماس گرفتن و اخبار این رو میگن که آقای کاظم دارابی رو امروز به فرانکفورت بردن و احتمالاً در این ساعتی که من با شما صحبت میکنم ایشون در راه به طرف ایران هستن. این آخرین اخباریه که من امروز از خبرنگاران آلمانی تاییدشو گرفتم.
خبرنگارا با شما در این مورد صحبت کردن؟
بله بله، امشب در برنامه یک آبنشاو برلین، برنامه اخبار در واقع خلاصه اخبار برلین. این در واقع برنامه میاد و خبر آزادی دارابی در این برنامه قراره که امشب پخش بشه. در نتیجه فکر میکنم که خبر موثق است.
اعتراضی که به این مسئله شده بود به نتیجه نرسید.
اون نامه اعتراضی ما هنوز جوابی از دفتر آقای کلر رئیس جمهور آلمان نگرفته متاسفانه. امروز در برلین امنستی یک در واقع برنامه اعتراضی به جریان دستگیری‌ها و اعدام‌ها در ایران داره و کانون پناهندگان سیاسی در برلین هم به مناسبت آزادی کاظم دارابی کازرونی اعتراض می‌کنند در واقع شهر برلین.
شهره بدی همسر نوری دهکردی که از قربانیان حمله به میکونوس از آنچه آزادی کاظم دارابی گفته شده است در آلمان البته میگفت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا میگوید سیاست خود در برابر برنامه اتمی ایران را تغییر نداده است، سیاستی که همزمان با دو روش بی‌شباهت به یکدیگر پیگیری می شود. محمد رضا کاظمی.
مذاکره و تحریم ایران هر دو در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با گفتن این جمله به طور خلاصه موضع اتحادیه اروپا نسبت به ایران و برنامه اتمیش را بیان کرد. آقای سولانا همچنین تاکید کرد که خط منش اروپا در قبال ایران تغییری نکرده و مسئله تغییر آن نیز مطرح نیست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه مذاکره با ایران با هدف تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ادامه خواهد داد و همزمان از تحریم این کشور از سوی سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد. خاویر سولانا در حال این مطالب را مطرح می‌کند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا چند روز پیش گزارشی را منتشر کردند مبنی بر آن که ایران 4 سال پیش فعالیت‌های هسته‌ای نظامی خود را متوقف کرده است. به رغم انتشار این گزارش، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا می‌گوید ایران همچنان یک تهدید محسوب می‌شود، در حالی که گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بر این نکته تاکید دارد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای نظامی داشته و آنها را در سال 2003 متوقف کرده است. جمهوری اسلامی هر گونه تلاش برای ساخت بمب اتمی پیش از سال 2003 را نیز انکار می‌کند. در همین حال یک هیئت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز مذاکرات خود با مقامات ایرانی را آغاز کرده است. محور این مذاکرات که 3 روز به طول خواهد انجامید منشأ آلودگی در مرکز تحقیقات هسته‌ای دانشگاه تهران است. هنوز خبری از جزئیات گفتگوهای نمایندگان آژانس با مسئولان ایرانی منتشر نشده است.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
28 دانشجو در روزهای گذشته پیش از فرارسیدن روز دانشجو 16 آذر توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و به بند 209 امنیتی زندان اوین انتقال یافتند. گروهی دیگر که منابع خبری از آنها به عنوان فعالان حقوق بشر نام بردند، ماه‌هاست که در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین بدون تقریباً ارتباطی با جهان بیرون در وضعیت نسبتاً نامعلومی به سر می‌برند. در همان روزها اخبار ناگواری که از بند امنیتی 209 زندان اوین منتشر شد، واکنش معاون امنیتی دادستان تهران قاضی حسن حداد را در پی داشت. با عبور از کنار این رویدادها، نگاه تازه امشب روایت آنهایی است که روزگاری را بلند یا کوتاه در سلول‌های این زندان به سر بردند.
نگاه تازه.
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم و امشب میخوام شما رو با نگاهی تازه پشت پنجره‌های بند 209 زندان اوین ببرم، جایی که حرفا و نکته‌های شنیدنی وجود داره. تا اونجایی که ذهن یاری میکنه، اولین بازداشتگاه امنیتی معروف تو ایران کمیته مشترک ضد خرابکاری بود تو رژیم پهلوی، که سالهای پس از انقلاب اسلامی هم تحت عنوان بازداشتگاه توحید فعالیت میکرد. بازداشتگاهی که امروز به موزه تبدیل شده و تصویرگر بخشی از تاریخ شکنجه تو ایرانه، یعنی زمان حکومت پهلوی. اما برای اینکه از بحث دور نشیم، میریم سراغ مشهورترین زندان امنیتی امروز تو ایران، یعنی بند 209 زندان اوین. با سودابه اردوان، یکی از همون جوانایی که توی دهه 60 پاش به این زندان باز شده.
209 یک ساختمانی بود جدا از ساختمان دادستانی. سال 60 209 دست سپاه پاسداران بود. بندای دیگه یا شعبه های دیگه توی زندان اوین دست دادستانی جناهای دیگه بود. ولی 209 دست سپاه پاسداران بود که البته دو سال بعد از دست سپاه پاسداران اینو در آوردن. بعد ماها که متهمای 209 بودیم و سپاه پاسداران ما رو بازجویی کرده بود، بیشتر ماها رو دوباره بردن زیر بازجویی مجدد.
تا یادم نرفته براتون بگم که اراضی زندان اوین متعلق به سید ضیاءالدین طباطبایی بوده، نخست وزیر معروف کودتای 1299، و تو اون یه ساختمون ویلایی وجود داشته متعلق به تیمسار بختیار و تقریبا با موج دستگیری مخالفای حکومت پهلوی اینجا و اون خونه های ویلایی تبدیل میشن به بازداشتگاه امنیتی. اما برای شناخت بیشتر بند 209 زندان اوین به سراغ ایرج مصداقی از زندانی های قدیمی میریم.
در همون دهه 50 4 تا بند در جوار هم دیگه ساختن که بهش بندهای چهارگانه میگفتن و همچنین ساختمان 209 رو در همون ایام درست کردن که این در دل تپه های اوین هست، حالت دژ داره و فرار از اونجا غیر ممکنه و این ساختمون تماما به همدیگه ربط داره. سلول های 209 به این شکل هست که 10 تا سالن بغل همدیگه هستن. این سالن ها در هر کدوم 10 تا سلوله. از این 10 سلول 8 تاش به عنوان سلول انفرادی مورد استفاده قرار میگیره. 1 دونش حمامه و 1 دونش فخر مشبک فلزی داره، کمی هم بزرگتره و اینها هواخوری در واقع هست. این سلول ها یک دستشویی توش هست و یک توالت و پنجره بالا هست، یه پنجره کوچکی هست زیر سقف قرار داره و بالای در هم یک محفظه هست که چراغ سلول درش هستش و یک راهروی سرتاسری هست که دور این سلول های 209 هست، یعنی همه راهروها از طریق اون راهرویی که دور تا دور 209 هست به همدیگه راه دارن. اوین خب بندها و 209 تقریبا میتونم بگم از یک پیچیدگی برخورداره، به خاطر اینکه از یک طرف این در دل تپه قرار داره، فرار ازش محاله، به خاطر اینکه این در یک گودیه و وقتی که کسی بخواد از اونجا اتفاقا فرار کنه میرسه به تپه که اون بالا پاسداران نگهبانی میدن. و اتفاقا وقتی که آدم وارد 209 میشه، به ویژه که با چشمند هم هستین، خیلی آدم گیج میشه، چون از یک طرف راه پیدا میکنه به بهداری، بعد میبینید از یک دری دیگه وارد میشه، از پله میریم بالا میخوره به بند. خود 209 قسمت زیرزمینش با قسمت سلولهاش آدم رو وقتی که درش قرار میگیره گیج میکنه.
از این زندانیا میگن تو زیرزمین 209 اتاقهای 3x4 وجود داره که توش بازجویی، شکنجه، دادگاه و اعدام انجام میشده. سودابه اردوان
تقریبا ساعت 4 به بعد 5 به بعد چراغ سلول رو خاموش میکردن، بعد یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود نزدیک سقف بود نور میومد، اون نورم یواش یواش قطع میشد، ما تقریبا دیگه تو تاریکی میموندیم اونجا. باز یه چیزی دیگه خیلی اذیت میکرد، ما مجبور میشدیم زود بگیریم بخوابیم چون کار دیگه تو تاریکی نمیتونستیم بکنیم. سرمونو که میذاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، سیاه نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن. صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد. زیر زمین های 209 محل شکنجه زندانی ها. شب هم که دیر وقت میشد یه ذره اوضاع آروم میشد و اینا میمدن اعدامی ها رو میبردن. یه دختر 15 ساله بود که همسرینده من بود. اینا هر روز می‌بردن بازجویی و می‌بردنش زیر زمین 209. طوری بود که این وقتی برمیگشت یه شربت سینه داشته، اونو ورم داشت یه چنگاشو ازش می‌خورد و خواب می‌رفت. همین دختر تعریف کرد که یه جایی بود که حالت مثل حمام رو داشت، یعنی تو حمام به خصوص عمومی چجوری دیوارا لزج می‌گیره از بخار و آب و این جور چیزا. میگفت دیواراش هم اینجوری بود با حالتی که خونابه بود همه جا.
وقتی نسل عوض شد، حال و هوای 209 هم اندکی تغییر کرد. شیوا نظر آهاری، یکی از نسل سومی های جامعه ایرانی، از تجربه خودش در سلول های 209 میگه. تجربه‌ای که یه ماه طول کشیده.
در مقابل ورودی بند، قبل از اینکه وارد بند بشیم، چشم‌بندهایی بهمون داده شد، چشم‌بندها رو زدیم، بعد از اون فیلم برداری شد. حتی من اونجا منتظر یکی از دوستانم بودم که اونم بیاد و با هم پله‌ها رو بالا بریم. اونجا خیلی با من برخورد کردن که اصلا اینجا حقی نداری از این حرکات بکنی، و دست من رو گرفت و کشید. اتاق که سلول اون سال مثلا که تازه رنگ و نقاشی شده بود، یک مقدار تمیز بود که الان مطمئناً اینطور نیست. حدوداً فکر می‌کنم 2 متر در 3 متر شاید هم کم تر بوده باشه، و کف سلول رو توی بعضی سلول ها سنگ شده بود، سنگ سپید شده بود، اما بعضی قسمت ها موزاییک بود. باز بعضی سلول ها دستشوی توالت فرنگی رو که گوشه سلول بود برداشته بودن، اما مثلا سلولی که من توش بودم اون توالت هنوز گوشه سلول بود، و خب به هر حال بویی که در فضای سلول میپیچه و اینا همچون همیشه وجود داشت. اون مهتابی، لامپ مهتابی معروف با اون نور سفیدش که 24 ساعت روشن هست و در روی چشم زندانی هست، اون هم که خب وجود داشت، با یک درب آهنی که روزهای اول خب دریچه سلول هم بسته بود، اون دریچه‌ای که بالای در قرار داره اون هم بسته بود، اما توی روزهای بعد دیگه یک مقدار زندانبان‌ها خودشون مهربونی می‌کردن، اون دریچه رو باز می‌کردن و اجازه می‌دادن که هوایی بیاد در داخل سلول. از روز سوم یا چهارم بود که دیگه بازجوها هم هیچ سراغی از ما نگرفتن، و ما هم اصلا در بی‌خبری مطلق، اجازه تماس با خانواده‌ها به هیچ عنوان داده نمی‌شد، و حدوداً ما یک ماه رو در همون بند 209 در سلول انفرادی بودیم. فکر میکنم از هفته سوم بود که به ما اجازه تماس تلفنی با خانواده ها داده شد.
وقتی برای اولین بار یک مسئول وقت دادگستری تهران، عباس علی علیزاده، وجود بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه تو اونا رو تایید کرد، کمیته حقیقت‌یاب مجلس ششم هم به سرپرستی مهندس موسوی خوینی و چند تا نماینده دیگه تحرکاتی رو در این باره آغاز کرد. فاطمه حقیقت‌جو، یکی از همین نماینده‌ها که الان به فعالیت‌های آکادمیک تو آمریکا مشغوله، از نتایجی که این کمیته به دست آورد برامون میگه.
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره، بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه‌های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59 205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود، و وقتی که بازداشت شده بود اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیرزمین یه جایی، زیرزمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه، و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش، و من خودم با چشم خودم دیدم.
آیا زندان امنیتی 209 اوین همون سویت های مجهزیه که قاضی حسن حداد، معاون امنیتی دادستان تهران، میگه که زندانی برای مدت محدودی اونجا نگهداری میشه، و بند 209 زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاه های دنیاست؟ کیانوش سنجری که تجربه زیستن در 209 رو از سر گذرونده، از سرنوشت دوتا از همبندیاش برامون میگه.
من زندانیه رو میشناسم که به دلیل فشارهای موجود در این بازداشتگاه دست به خودکشی زدن، از جمله آقای حمیدرضا محمدی که با یک تلویزیون برومرزی فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته. اما این فرد در این شرایط 5 ماه در سلول انفرادی بود، نتونست این شرایط رو تحمل بکنه و با قاشقی که در اختیارش بود رگ دستش رو زده بود، و یک زندانی دیگه به نام بابک دادبخش، ایشون هم با لباس خودش رو در سلول دار زده بود که حتی به بیمارستان منتقلش کردن.
البته این رو هم باید پذیرفت که همه در یک کفه ترازو قرار نمی گیرن. بهاره هدایت یکی از بازداشت شده هایی که اخیراً از دیدار بند امنیتی 209 برگشته.
شکنجه های قرون وسطی اینجا وجود نداره، من ندیدم یا نشنیدم از دوستانم، ولی کم اینو نباید فراموش کرد که صرف انفرادی فشار روحی روانی ایجاد میکنه و این تخلیه ذهنی که باعثش میشه خودش فرد رو از حالت طبیعی برای پاسخگو بودن نسبت به اعمالش خارج میکنه. تجربه من با چیزی که آقای حداد گفتن چندان مقایرتی نداره. اون صحبتی که آقای حداد کردن که ما انقدر امکانات و ابزار داریم برای کسب کردن اطلاعات که فرد رو تحتش یک چنین شکنجه‌های جسمی قرار ندیم، در مورد من این همچین موردی مصداق داشته و من احساس میکردم که اصلا این نیازی ندارم برای اینکه من رو تحت یک همچین فشارهای قرار بدم.
فاطمه حقیقت‌جو عضو کمیته حقیقت‌یاب هم که خودش از زندان 209 اوین بازدید کرده، از حرفای معاون امنیتی دادستان تهران اینجوری برداشت میکنه.
آقای حداد مدتی رئیس شعبه بوده در دادگاه انقلاب و عموما زندانیای خودش رو میفرستاده به زندان 59. بنده زندان 59 رو بازدید نکردم که مخوفتر از زندان 209 هست، و اگر که اون میگه بهترین زندان زندان 209 هست، واقعا باید گریه کنیم. نکته مهم صرفا فضای زندان نیست، رفتاریه که با زندانی در اون زندان صورت میگیره.
چهار نهاد امنیتی به دستور آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میتونن با رعایت شروطی بازداشتگاه امنیتی دایر کنند، در حالی که فقط 11 بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها اداره میشن، اونم با همه تلاشای نماینده های مجلس ششم. هنوز تکلیف تعریف جرم سیاسی تو ایران مشخص نیست و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رعایت حقوق متهمان آشکارا اشاره کرده. شیوا نظر آهاری و پراکندگی بازداشتگاه های امنیتی.
نهادهای مختلف مثل نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سپاه، اینا همشون با هم در تعارضن، مشکل دارن. مثلا من یادم به پارسال وقتی که مثلا خواستنم اطلاعات، مثلا چیزی که من گفتی که اگر که بخوای اینطوری ادامه بدی، نهادهای مختلفی هستن که اطراف شما، فقط وزارت اطلاعات نیست. تا الان اگر که تو رو بازداشت نکردن وزارت مانع شده، اما خب مثلا سپاه هست، از این ما دیگه نمیتونیم جلوی اونا رو بگیریم. اینا خودشون هم با هم مشکل دارن و پراکندگی بازداشتگاه هم خاطر همین.
اونطور که اعضای کمیته حقیقت‌یاب میگن، تعداد بازداشتگاه‌های امنیتی تو ایران یکی دوتا نیست و در هر جای نهاد امنیتی میتونه خونه امن یا بازداشتگاهی دور از چشم ناظر قانون دایر کنه. 209 تنها یه نمونه است. فاطمه حقیقت‌جو به ریشه وجودی زندان‌های امنیتی و زندانی امنیتی میپردازه.
معمولا بازجو یا تیم بازجویی یا بالاخره در یک جایی در یک نهاد امنیتی سناریوی مشخصی برای یک زندانی یا اگر گروهی یه تعدادی بازداشت شدن برای اون گروه در نظر گرفته میشه و معلوم میشه که نقش بازجو در اون سناریو چیه، نقش بازیگر که اون زندانی هست چی هست، و اگر برخلاف اون سناریو زندانی عمل بکنه، بازجو خودش رو محق میدونه که از تمام ترفندهای جسمانی و روانی برای تحقیر و شکوندن زندانی به کار بگیره.
خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. با ما میتونیم به شماره یه تلفن 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون و احیانا سوژه های پیشنهادیتون رو با ما در میون بذارید. شبایی آروم و بدون دغدغه داشته باشیم.
روایت شبهای اوین، زندان اوین و راوی محمد زرقامی بود. پوست کندن پیاز به فارسی. پس از گذشت حدود 16 ماه از انتشار تازه‌ترین کتاب گونته گراس، نویسنده سرشناس آلمانی با نام در حال پوست کندن پیاز، ترجمه فارسی این کتاب نیز بر پیشخوان کتاب فروشی های ایران می نشیند. در حال پوست کندن پیاز را جاهد جهانشاهی از آلمانی به فارسی برگردانده و قرار است به زودی از سوی نشر نگاه در تهران منتشر شود. جزئیات بیشتر در باب در حال پوست کندن پیاز از همکارم شهرام میریان.
این نویسنده سرشناس که به تازگی 80 سالگی خود را به جشن نشست، در این کتاب با نثر ویژه خود به جزئیات لایه‌های زندگی خود از دوران کودکی به بعد پرداخته است. بخش آغازین کتاب در حال پوست کندن پیاز اما برای خواننده جذاب‌تر است، زیرا این نویسنده نقاش و مجسمه ساز از 15 سالگی خود میگوید که برتش مخوف‌ترین دیکتاتور قرن آدولف هیتلر پیشنهاد عضویت داده و 2 سال بعد وارد این ارتش شده است. به این ترتیب گونتر گراس با نوشتن این کتاب بخشی از زندگی نامش را هم تصحیح و اصلاح کرده است. به محض انتشار این کتاب در حدود 16 ماه پیش در آلمان، نه تنها دوستداران آثار گراس بلکه مردم عادی هم کنجکاو شدند تا ببینند این نویسنده بزرگ چرا پس از سالها رازداری دست به این اعتراف وحشتناک زده. همین کنجکاوی باعث شد تنها پس از گذشت 3 روز از انتشار کتاب در حال پوست کندن پیاز، 130,000 نسخه از 150,000 نسخه چاپ اول به فروش رسید و ناشر در صدد برآمد 100,000 نسخه دیگر نیز به عنوان چاپ دوم راهی بازار کتاب کند. در میان جنجال‌های اولیه، گونتر گراس در گفتگو با رسانه‌ها از ساده‌لوحی و ساده‌اندیشی دوران نوجوانی خود سخن‌ها گفت و عضویت داوطلبانه در ارتش هیتلر را به عنوان لکه ننگی در زندگیش قلمداد کرد. حال پس از گذشت حدود 16 ماه از انتشار این کتاب بحث‌انگیز و جنجالی، جاهد جهانشاهی مترجم برخی از آثار گونتر گراس در حال پوست کندن پیاز را به فارسی برگردانده و قرار است نشر نگاه در تهران آن را به بازار کتاب ایران ارائه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادآوری هم بکنم که گونتر گراس برای اولین بار در این کتاب اعتراف کرده است در دوران نوجوانی به خدمت ارتش هیتلر در جنگ جهانی دوم در آمده بود. گزارش شهرام میریان را شنیدیم و نوبت میرسد به آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با قبول شکست در برابر تیم اوراوارتز ژاپن از صعود به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان باز ماند. در چهارمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان که در کشور ژاپن در حال برگزاری است، عصر امروز در دور 1/4 پایانی تیم سپاهان نایب قهرمان آسیا در ورزشگاه تویوتا در ناگویا با نتیجه 1-3 مغلوب تیم اوراوارتز قهرمان آسیا شد. سپاهان در دیدار اول خود در این رقابت‌ها روز جمعه گذشته با همین نتیجه 3-1 قهرمان باشگاه‌های نیوزلند را شکست داد. به این ترتیب تیم اوراوارتز ژاپن در مرحله نیمه نهایی روز پنجشنبه به مصاف تیم آسه میلان قهرمان اروپا خواهد رفت و تیم سپاهان نیز با کسب 1 پیروزی و 1 شکست در اولین حضور 1 تیم ایرانی در مسابقات جام باشگاه‌های جهان فردا سه‌شنبه عازم ایران خواهد شد. در 1 دوره رقابت بین‌المللی تکواندو که در شهر مسکو مرکز روسیه تحت عنوان مسابقات تکواندوی پایتخت‌های جهان انجام شد، تیم تکواندوی تهران به مقام نایب قهرمانی دست یافت. در دیدار پایانی این پیکارها که عصر یکشنبه انجام شد، تیم تکواندوی مردان ایران با نتیجه 3-1 مغلوب تیم سئول کره جنوبی شد و در سکوی دوم ایستاد. تیم دختران تکواندوی ایران نیز در این رقابت‌ها بعد از تیم‌های مسکو و ورشو همراه با تیم تکواندوی کیف در سکوی سوم قرار گرفتند. نشست هفتگی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران شب گذشته بدون دست یافتن به نتیجه خاصی به پایان رسید. در این جلسه که به ریاست محسن صفایی فرهانی و با حضور 4 عضو دیگر کمیته انتقالی انجام شد، در مورد برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، استخدام سرمربی جدید و اعلام اسامی بازیکنان تیم ملی به فیفا و AFC بحث و تبادل نظر شد، اما به گزارش خبرگزاری مهر بدون دست یافتن به نتیجه خاصی به پایان رسید. این هیئت 5 نفره در 1.5 سال گذشته از سوی فیفا مسئولیت رهبری فوتبال ایران را بر عهده دارد و طی چند هفته گذشته در مورد برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال و همچنین استخدام 1 سرمربی خارجی برای تیم ملی فوتبال این کشور به نتیجه خاصی دست نیافته است. و نیم فصل مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران روز شنبه 8 دی ماه با برگزاری دیدار سپاهان پرسپولیس به پایان خواهد رسید. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران ضمن اعلام این خبر افزود بعد از مسابقه سپاهان پرسپولیس این بازی‌ها به مدت 22 روز تعطیل خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همه اینها و حتی بیشتر در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. اخبار و گزارش ها را با ما دنبال کنید، چه در رادیو چه در وبسایت رادیو فردا. اصلا بهتر است و توصیه می کنم رادیو فردا را هرگز فراموش نکنید تا بی خبر هم نمانید. امیدوارم عصر خوبی را سپری می کنید و فردا روزی را آغاز می کنید پر از سرخوشی. شب بخیر.